الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث، نتیجه بحث سابق این شد که تکلیف ناسی به ما ادای منسی اشکالی نداره با اون توضیحاتی که گذشت. خب حالا یه بحث هست، حالا اگر شک کردیم که حالا ناسی به ما ادای منسی تکلیف دارد یا ندارد، این بحث ثبوتیش بود که امکان داره یا امکان نداره. حالا اگر شک کردیم اثباتن که همچی تکلیفی داره یا نداره و اطلاقی هم نداشتیم که اثبات جزئیته، یه موقعی اطلاقی داریم، اطلاق صلات میگه، اطلاق نسبت به صلات یا اطلاق نسبت به جزئیت داشته باشیم، خب مطلب تمامه. اطلاق جزئیت میگه که حتی برای ناسی هم اون جزء منسی جزئه، بنابراین شما نماز رو نیوردید دیگه. یا عرض کنم اطلاق صلات میگه که حتی در حال نسیان هم شما امری دارید. این مثلا جزئیت اطلاق نداره، نه این که فرض کن مجمله یا مهمله دلیل جزئیت، از اون طرف دلیل صلات مطلق هست. مثلا میگه که شما حتی در حال نسیان هم مأمور به صلات هستید. خب مأمور به کل که نمیشه باشه، این یعنی مأمور به ما ادای جزء منسی هستید. هر حال اگر از جهت دلیل لفظی اطلاق اصل مأمور رو به اصل اطلاق جزئیت اینها مطلب تمام باشه که خب بحثی نیست. بحث جاییست که ادله لفظیه حکم مسئله روشن نکنه، ما میخواییم به براءت تمسک کنیم. آیا اینجا میشه به براءت تمسک کرد یا نمیشه به براءت تمسک کرد؟ من و آقای خویی فرمودن که در جایی که شک داریم که شرطیت مطلق است یا مقید است، این بستگی داره که ما در مسئله امکان تکلیف ناسی نظرمون چی باشه. اگر تکلیف ناسی به ما ادای منسی رو جائز بدانیم، بحث دائر مدار بین اقل و اکثره، نمیدانیم برای ناسی، عرض کنم خدمت شما، چون جزئیت جزئیت مطلق است یا جزئیت مقید است، براءت از صلات کامل در حق ناسی میکنیم. ولی اگر نه، امکان نداشته باشه ناسی تکلیف به جزء منسی، خب چون امکان نداره شک ما در سقوط تکلیف هست، شک در سقوط تکلیف مجرای احتیاط هست. خب اینجا ایشون اینجوری بیان کردن. مرحوم آقای صدر این مطلب رو از آقای خویی به این شکلی که عرض کردیم نقل میکنن و بعد مفصل وارد تفصیل بحث میشن، میگن چه در وقت باشه تذکر انسان و نسیان مستوعب وقت نباشه، مطلب چنین نیست، چه نسیان مستوعب باشه هم مطلب چنین نیست و وابسته به مبنایی که مرحوم آقای صدر فرمودن نیست و علی ای تقدیر ایشون میخوان بگن که اینجا براءت جاری میشه، چه ما قائل به امکان تکلیف ناسی باشیم چه قائل نباشیم، علی ای تقدیر قائل به براءت میشن. ایشون مثلا در جایی که نسیان مستوعب وقت هست اینجور بیان دارن، می فهمن که خب شخصی که ناسی هست در تمام وقت این تکلیف به اکثر نداره، چون قدرت به اکثر نداره، تکلیف به اقل هم نداره. حالا یا به جهت این که تکلیف به اقل اصلا محاله، یا به جهت ادله‌ای که حدیث رفع و امثال اینها که رفع ما نسو، که تکلیف به ادله رفع به تعبیر اینه، به تعبیرشون رو عرض بکنم، نه اون در مورد ایشون رو فهمند که شکی نیست که ناسی به اکثر تکلیف نداره. حالا یا به خاطر اینکه تکلیف ناسی به اکثر غیر معقوله، یا اینکه معقول هست ولی ادله رفع اون رو برطرف کرده، بنابراین حتی اگر تکلیف به اقل هم عرض کنم خدمت شما، تکلیف به اقلم خب تکلیف به اکثر علی تقدیر میدونه که به اکثر مکلف نیست، بنابراین اگر تکلیف به اکثری بعد از وقت بخواهد بیاید این تکلیف جدیدیه، این تکلیف جدید هست و این تکلیف جدید براحت از این ما جاری میکنیم. خب اما اگر بگید که ما احتمال میدیم در وقت مکلف به اقل بوده باشد، الان که وقت گذشته احتمال میدیم اون زمانی که در وقت بوده مکلف به اقل بوده، میگن این تکلیف در وقت به اقل، این تکلیف الان زمانش گذشته دیگه، از وقت حاجت گذشته، بنابراین خارج از محل ابتلاست، بنابراین نسبت به اون تکلیفی که گذشته شما نباید مطلبی رو مطرح کنید. الان شک ما در این هست که الان مکلف به اکثر هستم یا مکلف به اکثر نیستم، براعت جاری میکنم از تکلیف به اکثر. خب ایشون اینجوری تعبیر میکنن. حالا من در مورد کلام آقای صدر در همین مقدار که این قسمتشو داشته باشید، در مورد کلام آقای صدر دو تا نکته میخوام عرض کنم. یکی این که ایشون میفرمایند که تکلیف به اقل الان از محل ابتلا خارج شده، بنابراین شک که در تکلیف به اقل اینجا رو نباید مطرح بکنیم. این مطلب در صورتی که ما الان بخواهیم تکلیف به اقل در وقت رو، یعنی بگیم آیا مکلف به اقل در وقت بوده است یا نبوده است، خود نفس این تکلیف به اقل رو به ما هوا بخواییم اثبات کنیم، بگیم ادله براعت، یه موقعی ما مفاد ادله براعت رو این میدونیم، میخواد برای کسی که شک در یک شیعی دارد محرکیت نسبت به اون شیع رو از بین ببرد. اگر بیان ما در مورد رفمالا یعلمون این هست که در مقام برطرف کردن الزام محتمل باشه، خب الزام محتملی که قبلا تحقق پیدا کرده الان که دیگه محرکیتی نداره، اون تموم شده رفته پیکارش دیگه. اگر ادله براعت رو مفادش رو رفع الزام بخوایم بدانیم، بیانشون درسته. ولی اگر ادله براءت رو بگیم که در مقام این هست که جزئیت یک شی رو برطرف کنه، نمیدانیم اون نمازی که من در حال نسیان انجام دادم سوره جز اش بوده است یا سوره جز اش نبوده است. جزئیت سوره که جز احکام سوره است، جزء منسی ما سوره است. این سوره ممکنه جز باشد، ممکنه جز نباشد. از اونجوری که من آخون تو کفایه تصویر میکنن، ایشون میگن که براءت از جزئیت سوره اجرا میکنیم. براءت از جزئیت سوره برای چی اجرا میکنیم؟ که اگر جزئیت سوره ازش براءت اجرا کردیم، لازمش اینه که نمازی که من خوندم نماز صحیح هست، الان دیگه قضا و گردنم واجب نیست. ما در واقع نمیخواهیم مستقیماً با نفی جزئیت تحمیل قبلی رو ایجاد کنیم. جزئیت و عدم جزئیت سبب میشه که تحمیل در ظرف قضا رو ایجاد بشه ایجاد نشه. بنابراین شما براءت رو نسبت به الزام در نظر نگیرید که بگید الزام که از محل حاجت، محل ابتلا گذشته. بنابراین حالا عرض میکنم این روی مبنایی که مرحوم آخون دارن، روی مبنا نباید این مشکل. حالا البته مرحوم آقای خویی مبناشون براءت از جزئیت نیست، این به این شکلی که مرحوم آخون مشک میکنن تو کلام آقای خویی نیست. حالا ممکنه رو مبنای آقای خویی این مطلب بیاد، ولی این مطلب رو مبنای مرحوم آقایشون، این مطلب آقای خویی فقط اختصاص به آقای خویی نداره، کلامات مرحوم آقای آخونده اینا مشابه اینا هست دیگه. خب این یه نکته که اینکه شما میفرمایید الان محل اجرای براءت نیست و امثال اینها، نه، الان میتوانیم براءت رو جاری کنیم. البته براءت در صورتی میشه جاری بکنیم که ما شک در جزئیت و عدم جزئیت داشته باشیم دیگه. اگر گفتیم تکلیف ناسی به عقل امکان نداره، معناش اینه که دیگه شک در جزئیت نداریم. بنابراین این که این بحث وابسته میشه به این که امکان تکلیف ناسی به عقل و عدم امکان تکلیف ناسی به عقل روشن میشه. یه نکته
تکلیف و جزئیت، یعنی اگه امکان تکلیف نداشته باشه امکان جزئیت که داره، یعنی تحریکش نمیشه که، امکان تحریک نداره ماشه.
نه تکلیف، نه جزئیت نسبت به مکلف و به
جزئیت نسبت به اون مطلوب سعودیش هم داشته،
نه اون نه نسبت، حالا اونو بعد صحبت میکنم در موردش. اونی که ما میخواییم براءت جاری کنیم، براءت نسبت به جزئیت، نسبت به مأمور و به این هاست. حالا عرض میکنم یه نکاتی داره که عرض میکنم. این یه نکته که این بیانی که مرحوم آقای صدر دارن رو مبنای مرحوم آخوند تمام به نظر نمیرسه، ولی اصل قضیه نکته دیگه ای هست که اون نکته کل این بحث آقای صدر رو، این سبک بحث رو با مشکل مواجه میکنه. اون بحث اینه، یه بحثی هست که آقای روحانی هم تو منتقابش اصلا پیش فرض بحث رو قرار دادن و بحث رو با این مقدمه شروع میکردن. اون اینه که مفروض ما این هست که اگر مکلف در وقت نمازی نیاورده باشه، در خارج وقت باید قضا بکنه. یعنی مفروض ما این هست که ادله قضا اطلاق داره، هر کسی که در وقت نماز نخوانده باشد، خارج وقت باید نمازش قضا کنه. این یک خب ما نمیدانیم، نه اگر شخصی عرض کنم خدمت شما یقین داشته باشد که شارع مقدس نمیتواند به ناسی تکلیف به معدای منسی داده باشه، معنیش چیه؟ معنیش اینه که ناسی نه مکلف به اقل است در وقت، نه مکلف به اکثر است، ولی قضاء در خارج وقت متوقف بر این نیست که در وقت طرف تکلیف داشته باشه. کسی که در کل وقت خواب بوده و مکلف به قضاست، قضای تکلیف مکلف به این نیست که شما عمدن تکلیف رو اسیان کرده باشید، به اون ربطی نداره. بنابراین وقتی شما مکلف به اقل نیستید و مکلف به اکثر نیستید، قهرن نمازی که اینجا این چیزی که خواندید نماز نیست دیگه، نماز مأمور به نیست. کسی که نماز مأمور به نخوانده باشد باید در خارج وقت قضا کند. این رو دیگه روش بحث نباید بکنید، این مفروغ و این اصل موضوعی بحث ماست. ما در واقع بحث سر این هست، اینو دیگه آیا ادله قضا داریم یا آقای سعد بحث برده رو در ادله قضا کنن، نمیدونیم اینجا قضا واجب هست یا واجب نیست، برای طبق قضا جاری میکنیم. آقای خویی که این بحث رو میکنه با فرض این که ادله قضا تام است و اغز ما فات کما فات امثال اینها ما داریم و امثال اینها، بحث رو دنبال کرد حالا یا به ادله لفظیه یا به اجماع و هر چی که هست، کسی که در وقت نماز نخوانده باشد در خارج وقت باید نماز بخواند. خب اگر تکلیف ناسی به ما اداء جزء یا شرط منسی مقدور باشد، مقدور نباشد، خب قهرن مکلف انجام نداده دیگه، بنابراین بعد از وقت باید انجام بده. البته آقای خویی اینجور که آقای صد من مراجعه نکردم به کلام خود مرحوم آقای خویی و تقریراتشون، اینجور که آقای صد نقل میکنن بحث شک در مسقط رو مطرح کردن. این تعبیر تعبیر مسامحه آمیزیه، بحث سر شک در مسقط نیست. شک در اینجا میگن چون شک در مسقطه باید احتیاط کنه، نه شک در مسقط نیست، بحث سر اینه که ما ادله‌ای داریم که گفته کسی که شخص یا در وقت یا در خارج وقت باید نماز بخونه، این که به جای نماز چیز دیگری بدل نماز شارع قبولش داشته باشه این دلیل میخواد. بدل بودن یه چیزی از نماز تخصیص ادله نمازه، نه به اصل عملی که اصالت الاحتیاط در شک در مسقط تمسک باید کرد. نه، اصل این که انسان باید نماز در وقت یا در خارج وقت باید نماز بخواند، یه عموماتی داریم، این عمومات اقتضا میکنه کسی که نماز در وقت نخونده باشه در خارج وقت باید نماز بخواند. اما اینکه کسی که نماز نخونده چیز دیگه خونده دیگه لازم نیست نماز بخواند، اون دلیل میخواد، اون در واقع تخصیص ادله اغز مافات کمافاته، یعنی میگه اغز مافات الا ان تعتیه به شیء آخر بدل الفائت.
اینو میشه که شکر
مشتاق نه 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 نه، بحث سر این هست که قید لبی همچه قیدی نداریم، بحث سر این هست که
تخصیصش نداریم،
تشکر در تخصیصش داریم، نه اون مخصص بدل نیست، اگر بدل باشه تخصیص میخوره این مطلب.
خب
بدل تک تک چی؟
خورده.
نخورده، نه این چیزهای لبی که تخصیص نمیزنن، قیودات لبیه که تخصیص نمیزنن، اون تخصیص عنوانی نمیزنن، تخصیص فردی میزنن. عرض کنم خدمت شما بحث سر اینه که اگر شارع بدلی جعل کرده باشد، هر بدلی که جعل میکند یک تخصیص دلیل میخورد، اینجور نیست که ما باید بله اینکه بدل چی هست بدل چی نیست شاعر متکفل بیانشه دیگه. از کنم خدمت شما بنابراین این بحث یه مقداری اینجور که آقای خویی نقل کردن تعبیر قشنگ بیان نشده، ولی اصل بحث، اصل مطلبش تمامه. یعنی با فرض اینکه اگر من صلات رو در وقت نیاورده باشم، مأمور هستم به صلات خارج وقت، مسلمه. این همینم هم در نسیان در وقته. فرض اینه که من مکلف هستم در وقت یک صلاتی به جا بیارم، یعنی باید یک صلاتی رو به جا بیارم. صرف الوجود صلات به گردن من واجبه. اگر اون تکلی اون عملی که انجام میدم مصداق مأمور به باشد، مصداق مأمور به باشد و من اون رو اتیان کردم، دیگه بار دیگه لازم نیست، چون صرف الوجود آورده شده. ولی این که چیز دیگری که مأمور به نیست بخواد جای مأمور به رو بگیره، اون همون بدلیت دیگه، اون خلاف قانون این هست که من شارع به من گفته صله، شما میگید نه، اگر غیر صلات هم چیز دیگری آوردی دیگه صله لازم نیست بیاری. این تخصیص ادله صلاته. بنابراین اگر من یقین دارم که تکلیف ناسی به ما ادای منسی وجود نداره به خاطر اینکه محاله، نتیجه این بحث این هست که در ظرف نسیان نه مکلف به اکثر هستم نه مکلف به اقل هستم. ولی بعد از برطرف شدن نسیان، ادله‌ای که میگه کسی که نماز نخونده ولو به جهت اینکه نسیان داشته باید نماز بخونه، اطلاق ادله‌ای که میگه ولو چیز دیگه‌ای هم آورده باشه، مجرد اینکه چیز دیگه‌ای آورده باشه، این کافی نیست. ادله اطلاق ادله وجوب صلات میگه کسی که نماز نخونده باید نماز بخونه. خب این بعد نماز بخونده دیگه
همین کرده باشه
چی؟
خب در واقع اصلا فوت صادر نیست.
نه نه نه، فوت مراد این نیست. فوت یعنی فوت اون شیئی که اگر انسان نسیان نبود مأمور بهش بود، اگر حالت چیز نبود. فوت من فرض کنید کسی که نائمه، نائم مأمور به صلات نیست. اینجور نیست که شما باید از یه دلیل خارجی استفاده بکنید که صلات بر نائم ملاک داره. خود همین دلیل میگه که هر کسی که نماز نخونده ولو نمازش مأمور به نباشه باید نماز بخونه. فوت این فوت و صلات، فوت اون شیئی که اگر شرایط بود بهش امر میشد.
و الان در غیر اون شرایط که امر نمیشه،
خب
یه کار دیگه کرده که
احتمالی ملاک رو تامین کرده، ملاک هم تامین کرده باشه، اونو فوت کرده،
فوت شده.
حالا دیگه فوت شده دیگه، نه فوت اون چیز شده دیگه. یعنی ادله اطلاق کن، نه اطلاق ادله میگه چیز دیگه ای جای اون نمیشینه. یعنی خود اون اطلاق میگه که در واقع مصلحت فقط به صلاته. اطلاق اغزمافات کمافات این هست که اگر نماز فوت شده باشه هیچ چیز دیگه جای او نمیشیند، باید او رو قضا کنید. یعنی این خودش نافیه اینکه چیز دیگری جای نماز بشینه. این رو مفهومه این باید گرفته شوشه. اگه تکلیف محال نباشه بحث داره دورانم بین اقل و اکثره. ما نمیدانیم، یعنی عرض کنم خدمت شما
اکثر بعد از التفات، یعنی در آرام بین اکثر بعد از التفات و اقل این نسیانه.
حالا ها، این در صورتی که این طرف قضیه. حالا من این رو بگم، در جایی که من مکلف به اقل عرض کنم، اما این طرف قضیهش درسته که اگر من مکلف به اکثر، مکلف به اقل نباشم، خب باید اقل رو بیارم. ولی اگر امکان تکلیف به اقل وجود داشته باشه، امکان تکلیف به اقل وجود داشته باشه، این امکان کافی نیست برای اینکه من مطلب رو حل کنم، چون اون هم مطلبی که اول بحث من متعرض می شدم. شما شک در اقل نمیتونید براتون حاصل بشه، در اقل، در حین عمل مگه شما میتوانید شک کنید شک بکنید که آیا این عمل تکلیفی که شما انجام میدهید، یه موقعی هست ما اون مبنای مرحوم آخوند رو بخواییم دنبال کنیم که ایشون میخواد بگه جزئیت و شرطیت نسبت به او.
الان شک بکنم اون موقع
چی؟
اون موقع چی؟
این ادله براءت ناظر به این نیست. ادله براءت میخواد بگه که آیا شما الان مکلف هستید یا مکلف نیستید. ادله براءت الزامی رو که وجود داره میخواد برداره، الزامی که قبلا بوده براءت به اون کار نداره. ادله براءت میگه شما ملزم و انجام عمل هستید.
موقع الزام بوده باشه ثمره داره الان، لغو نیست.
بحث لغویت نیست.
چرا جایی نشه؟
بحث لغویت نیست. بحث داریم که ادله براءت میخواد الزامی که وجود داره رو برداره.
الزامی که محتمله رو؟
نه، الزام قطعا دیگه نیست.
نه.
بحث نه ادله، نه ادله هر زمانی که ادله براءت هست، ادله براءت میخواد بگه شما ملزم به انجام عمل نیستید. قطعا ما الان ملزم نیستیم.
نه، اون موقع ملزم نبودید.
اون موقع ملزم نبودید، بعد اون موقع شک بکنید.
نه،
ادله براءت هر زمانی شک دارید، الزام در همون زمان شک رو داره برمی‌داره. اصل اینه. الزام زمان شک رو میخواد برداره، نه الزام زمان مشکوک. بحثر اینه.
الان شک کنم در آینده تکلیف دارم، اینه از الان نمیشه.
اگر تکلیف آینده الزام نسبت به الان بیاره،
نیاره،
نه نمیشه. نه نمیشه، نه
نمیشه.
نه ادله براءت مفادش این نیست. بحثر اینه که بحثر اخبار نیست. ادله براءت میگه شما ملزم نیستید هنگام شک. یقین دارم که ملزم نیستم. بحثر استظهاره. بحث سر این که استظهار از ادله براءت این هست که ادله براءت میخواهد بگد ایها الشاک انت لست ملزما.
اون چیزی که نمیدونی رو برداشته.
نه، فرض اینه که نه، فرض اینه که لا الزمک به هذا العمل. معنای ادله براءت اینه، لا الزمک به هذا العمل. نه، فرض امارت اینه. نه، ما اصلا اینجوری هم استفهار میکنه. اصلا نظر من همینه که مراد از ادله براءت اصلا اینه، لا اوجبو علیکم ما لا یعلمون. مثلا ما لا یعلمون اینجور ما تفسیر میکنیم. حالا ما فرق میگذاریم بین ما لا یعلمون و نسیان و خطا و اون چیزها، اونا رو مال بعد از عمل میدونیم نسیان. اون حالا فرض کنید اگر ما اینجور بگیم که ادله براءت معناش این هست که لا الزمک به هذا العمل، لا الزمک به هذا العمل. خب در زمانی که طرف نسیان هست شک نداره. همون اشکالی که اول بحث عرض کردم که این مجرد این که ما تکلیف به عقل رو ایجاد کنیم، تکلیف به عقل باعث نمیشه کافی باشه برای اجرای براءت. اجرای براءت شرطش اینه که در اون هنگامی که میخواییم براءت اجرا کنیم شک داشته باشیم. بنابر این مبنایی که
مفاد شک در وجوب قضا مگه نداریم؟
نه، چی؟ بروفن نسیان نداره، اون یه بحث دیگه است. بحث سر این هست که الان بحث، حالا الان اشکال نداره، من نمیدانم الان
قضا واجب است
وقت بحث اینجوری باید بگیم، نه اقل و اکثر دیگه. ما نمیدانیم الان مکلف به اکثر هستم یا مکلف به اکثر نیستم. الان مکلف به اکثر هستم یا الان مکلف به اکثر نیستم. براءت جاری کنیم به اعتبار اینکه احتمال میدم که نماز رو آورده باشم. یعنی اونی که من براءت جاری کنم، نه به اقل و اکثر، به اقل و اکثر ربطی نداره. من نمیدانم مکلف به اکثر الان هستم یا مکلف به اکثر نیستم.
شکل
سقوط هم نیست. به شکل سقوط ربطی نداره، نه به ادله براءت. ادله براءت میگه که من نمیدانم آن چیزی که اتیان کردم صلات بوده است یا صلات نبوده است. من نمیدانم صرف الوجود صلات را آوردم یا صرف الوجود صلات رو نیاوردم. شارع مقدس اگر به من بگه که شما واجب نیست نماز رو بیارید، این معنیش اینه که صرف الوجود رو آوردید دیگه. نمیخواییم بگیم که عرض کنم خدمت شما، شارع مقدس به من گفته که اگر نماز رو
خارجا میگیم کش میشه دیگه، من وقتی الان تکلیف اکثر ندارم کش میشه که اون همون
اول تکلیف نماز من بوده است دیگه.
بله این شکلی از سمود
هیچه فرده، من شک دارم انتصال صرف
وجود نماز کردم یا نه
با اون مکلفی چی بودم، نمیدونم اون ملاک من به چی تعلق گرفته بوده، اون جاهای دیگه میدونم مکلف چیه، نمیدونم اونی که چی هست آوردم یا نیوردم. اینجا نمیدونم اونی که علی ای تقدیر قبلن که مأمور بهی وجود نداشته، نمیدونم مأمور بهی که قبلن محط ملاک بوده نماز بوده، ده جزئیه نماز بوده یا نه جزئی که آتی اندن نسیان هست اونم نمازه. یعنی نمیدانم نماز عرض کنم خدمت شما، یعنی نمیدانم شارع الان به من امر میکند که سله یا امر نمیکند به سله، ولو به خاطر اینکه نمیدانم محدوده ملاک چیه. این نکته آقای صدر دو کلامش داره، این نکته خوبیه. من خسته شدم، حالا اینه کلام آقای سعد رو نگاه کنید، من الان فردا یه قدر این تیکه قسمت دومش رو بیشتر توضیح میدم. صلی الله علیه و آله و سلم علی محمد و آل محمد.